بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله المعصومین. ضمن تبریک روز میلاد و سعادت امام جواد علیه السلام خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و شما بزرگواران هدیه به پیشگاه و مطهرشون صلوات عنایت بفرمایید. بس در عطبا آیاتی بود که خداوند متعال به عنوان یکی از داستانهای نبوت ذکر کرده در قرآن، هم تسلی باشه برای پیغمبر اکرم که پیامبر فکر نکن فقط در زمان تو یک گروهی مخالفت میکنن، نه، در زمان انبیاء گذشته هم معمولا این چنین بود، اکثریتی که قل و زنجیر برگردن داشتن، قل و زنجیر عادات زشت و گناهانشون و خرافات و به هر حال تعلقات و تعصبات، اونها هم در مقابل انبیا و خوبان ایستادگی میکرده. هم یه تسلی برای پیغمبر باشه این داستان و هم یه هشداری باشه برای اون اکثریتی که با پیغمبر مقابله میکردن، بدونن که بر سر اون اقوام پیشین چه آمد که مخالف انبیا بودن. این رو به عنوان یه داستان خداوند متعال ذکر کرده، داستان قوم انطاکیه که به هر حال حدود شاید مثلا 18 آیه 20 آیه در این رابطه بود. خب اجمالا عرض شد که سه تا پیغمبری که زمان هستی عیسی علیه السلام فرستادن به این قوم انطاکیه، اینا اومدن تبلیغ کردن و مردم با اینها مقابله کردن. یکی از مردم خوب اون زمان به نام حبیب نجار، اینجور که در روایات گفته شده، به عنوان دفاع از این سه پیغمبر اومد و قوم خودش رو نصیحت کرد و خب نصیحت او رو هم گوش دادن و او رو کشتن، حبیب نجار رو هم کشتن. آیه 20 و... بله تا آیه 26، حالا من از اینجا شروع میکنم، آیه 26 که وقتی که او رو به شهادت رسوندن، خداوند متعال فرمود قیلت خل الجنه، به او گفته شد که به بهشت برو، که خب طبیعی که این جنت بهشت برزخیه، که یکی از آیه هایی که دلیل بر برزخ میشه همین آیه هستش که زندگی برزخی وجود داره. چون میبینید که در اینجا به حبیب نجاری که داشت تا حالا با قومش حرف میزد و اونها رو نصیحت میکرد، طبیعتاً وقتی کشتنش، خب قیامت که برپا نشده که، وقتی که خدا بهش میفرماید قیلت خل الجنه، به او گفته شد برو بهشت، معلومه که این بهشت بهشت برزخیه. قال یا لیت قومی یعلمون، او هم چون آدم خیرخواهی بود، چون آدم باصفایی بود، گفت که ای کاش قوم من هم میدونستن که خدا به من چه کرامتی کرد تو این بهشت و این چیزایی که خدا به هم داده رو اونها هم میفهمیدن. بعد در آیه بعدی که آیه 28 هست، خدا نوتال فرمود و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. این دو تا آیه سرگذشت و عاقبت اون قوم انطاکیه رو بیان میکنه که دیگه بعد از این حبیب نجار که دیگه حجت بر مردم تمام شد، عذاب نازل شد بر اون قوم. و ما انزلنا علی قومه من بعده، ما نازل نکردیم بعد از حبیب نجار، بعد از شهادت او، ما نازل نکردیم بر قوم او من جند من السما، هیچ جنود آسمانی نفرستادیم، ملائکه نفرستادیم برای عذاب و از بین بردنشون. و ما کننا منزلین، بنامون بر این نبوده که به هر حال همیشه بخوایم برای عذاب ملائکه رو بفرستیم. حالا من این رو توضیح میدم. ان کانت الا صیحه واحده، نیازی نبود، یه صیحه یه تشر براشون بس بود. ان این ان نافیه است، ان کانت الا صیحتن واحده، عقوبت اونها چیزی نبود جز یک فریاد، جز یک صیحه، که اون یک صیحه تو روایات داره که حضرت جبرئیل علیه السلام یه صیحه‌ای زد. خب شما حساب کنید بسی یک صاعقه بسیار بسیار سنگین، یه مرتبه همشون فاذاهم خامدون، خاموش شدن، همشون از بین رفتن. خب عنایت بفرمایید. ببینید در رابطه با عذابهای اقوام در آیه 40 به آیه 39 ظاهرن، آیه 39 سوره عنکبوت، خدا نوتال بفرمایید که ما انواع مختلفی عذاب بکنیم اقوام رو. در آیه 39 فرموده و قارون و فرعون و هامان، راجب اون گناهکارانی که به هر حال پیمانشون دیگه پر شد، راجب فرعون، راجب قارون، راجب هامان، خدا میفرماید فکلن اخذنا بذنبه، هر کدوم رو به واسطه اون گناهش اخذ کردیم، گرفتیمشون. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبن، بعضی ها رو برشون سنگ ریزه فرستادیم، حاسب سنگ فرستادیم، یعنی عذابشون به واسطه سنگ بود. بعضی از اقوام پیشین بودن که به واسطه سنگ خدا اونها رو عذاب کرد و از بین برد و هلاک کرد، مثل داستان ابرهه که تو سوره فیل اومده که با سنگ ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، با سنگ او رو هلاک کرد. یا مثل اون قضیه‌ای که در روز قدیر شخصیست به نام حارث بن نعمان، وقتی آیه قدیر اومد، این دیگه همه مفسرین هم ذکر کردن، تو روایات هم اومده، وقتی که آیه قدیر اومد یه شخصی اومد پیش پیغمبر اکرم گفتش که این نسبی که شما پسرموت رو نسب کردی از طرف خودت بودی از طرف خدا؟ پیغمبر فرمود خب دستور الهی بود که من این کارو کردم. او این مطلب رو گفت که تو یک آیه قرآن بهش اشاره شده که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، خدای اگر این حقه، اگر این مطلب حقی که از پیش تو هست، خودم دنبالش فکر میکنه اینا چی گفت، داره دعا میکنه، میگه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، خدا اگه این نسب علی حق هست از پیش تو، آدم گمان میکنه مثلا دنبالش بخواد بگه خدای به من یه پذیرشی بده که بتونم بپذیرم، یه قلبی بده که بتونم تسلیم باشم. اما دنبالش اینو گفت که فامتر علینا حجاره من السما، یه سنگی از آسمون بیاد منو از بین ببره، من تحمل اینو ندارم، من نمیتونم اینو تحملش کنم. تعصبات کور و لجاجت جوری میشه که میگه اگر حق از پیش تو هم هست، فامتر علینا حجاره من السما، یه سنگی از آسمون بیاد که از بین برم من. که شبیه همون قضیه به هر حال اون پرندگانی که قوم ابرهه رو با سنگ زدن، برای اینم به وجود اومد که این عذاب شد و از بین رفت. بعضیا با سنگ که از آسمان نازل شد از بین رفتن. و من هم من اخذت ها سیحه، این تو سوره عنکبوت آیه 40، بعضی ها با سیحه و فریاد آسمانی از بین رفتن، مثل همین قوم انتاکیه، مثل همین قوم انتاکیه که در سوره یاسین ذکر شد. و من هم من خسفنا به الارض، بعضی ها زمین فرو بردشون، مثل قارون که زمین او رو فرو برد و بلعید. و من هم من اغرقنا، بعضی ها رو غرق کردیم، مثل فرعون و قوم فرعون. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا به کسی ظلم نمی کنه، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. البته این که تو سوره عنکبوت آیه 40 چار پنج نوع عذاب رو ذکر کرده بر اقوام پیشین، منحصر به همین چند تا هم نیست، چون باز اقوام دیگه، اقسام دیگه هم بودن که عذاب شدن، با طوفان‌های مثلا سرخ و سیاه، با طاعون، یا با مسخ که در قرآن داره که یه قومی مسخ شدن که فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، که در سوره بقره اومده که ما گفتیم اینها به عنوان بوزینه هایی باشن، مثل میمون که تا سه روز مسخ شدن بعدم از بین رفتن، بعضی ها به اون شکل از بین رفتن. یا مثلا تو سوره احزاب، در جنگ احزاب خداوند متعال ملائکه رو فرستاد، فارسلنا علیهم ریحاً، هم بادی فرستادیم، طوفانی فرستادیم، و هم جنوداً لم تروها، یه لشکریانی فرستادیم که شما نمی دیدید. که همون ملائکه باشن. انواع و اقسامی است که خداوند متعال اقوام تبهکاری رو که پیمانشون پر شده بود دیگه و از هر جهت دیگه برشون حجت تمام شده بود، اینها رو خداوند متعال عذاب کرد. حالا مهم این هستش که ولله جنود و سماوات و الارض، این که حالا چجوری خدا عذاب میکنه اینش حالا مسئله نیست. گاهی موقع ها با آسمانه، گاهی ما از راه زمینه، گاهی ما از راه آبه، همه جنود خدا، همه لشکر خدا هستن. این یه مطلب قرآنی هستش که در سراسر قرآن به هر حال جاهای مختلفی دیده میشه و واقعا هم یه درس تربیتی و معرفتی داره که آدم این رو باور بکنه که عالم جنود خداست، عالم جنود خداست، تمام عالم جنود خداست، آسمان و زمین ولله جنود و سماوات و الارض، همه خاضع هستن و مأمورین الهی هستن. اصلا عالم هوشیاره. ما گمان میکنیم که عالم این در و دیوار و درخت و هوا و باد و باران و کوه و زمین و آب و دریا و خیال میکنیم اینا موجودات جامد و بیجان هستن که تو معمولا مثلا علوم طبیعی میگن جاندار و بیجان. نه، ما بیجان به معنای این که نمیفهمه نداریم. اینا همه ذکرشونو دارن، مأمور خدا هستن، کار خودشونو میکنن، تسلیم خدا هستن. عالم هوشیار و بیدار هست و نسبت به آدمای صالح و ناصالح واکنش مناسب نشون میده، واقعا واکنش نشون میده. یعنی مثل این ماشینایی میمونه که دزگیر دارن که شما وقتی یه لگد بهشون میزنی آژیر میکشه. عالم اینجوریه. اگه یه آدم ناصالح لگد به سمت خدا و دین بپرونه، عالم نسبت بهش واکنش نشون میده، نسبت بهش آژیر میکشه، چنگ و دندون نشون میده، قهر نشون میده به شکلای مختلف، به شکلای مختلف. گاهی موقع ها فرض کنید به شکل زلزله است، گاهی موقع به شکل گرانی هست، گاهی موقع تورمه، گاهی موقع چیه، گاهی موقع چیه، یعنی به شکلای بیماریه. امام رضا علیه السلام فرمود هر گناه جدید یه بیماری جدید رو به دنبال داره. یعنی طبیعت واکنش نشون میده. عالم در مقابل این فردیست که مقابله با خدا میکنه. اینجوریست که نفهم عالم با این چنگ و دندون نشون میده و اگه پیمانش پر شد اخذش میکنه، حذفش میکنه از عالم. اگه پیمانه اون فرد یا اون قوم پر شد، طبیعت حذفش میکنه، طبیعتی که مأمور خداست، جنود الهی هستش. و از اون طرف اگر کسی صالح بود، خب عالم طبیعت اینو میفهمه، مأمورین خدا اینو میفهمه، امدادش میکنن، کمکش میکنن. همون آیهی که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگه مردم متقی باشن برکات آسمان و زمین برشون نازل میشه، امداد خدا به سمتشون میاد، عالم باهاشون هماهنگه، واقعا برکات میاد. برکت تو عمر آدم میاد، تو وقت آدم برکت میاد. آدمی که صالحه، آدمی که خوش ذاته، آدمی که به هر حال همگام با اون چیزی که خداوند متعال او رو خلقش کرده داره پیش میره، طبیعت میبینه که او همگام با خدا هست، همگام با دینه، همگام با فطرت عالمه، بهش روی خوش نشون میده. خدا رحمت کنه شهید مطهری مثال خیلی زیبایی توی یکی از کتاباش زده، گفته که حالا ایشون راجب مثلا مثالی که زده راجب گاو هستش که وقتی بچهش موقعی که به دنیا میاد، اون موقعی که به دنیا میاد خودش رو مثلا میره میمالونه به مادر، مادر انگار شیرش زیادتر میشه، به این بیشتر هم میده. اما اگر یه بچه چموشی بکنه، اذیت بخواد بکنه، ایشون میگه حالا سبیر شهید میترین که ما که تو روستا بودیم میفهمیم چجوری چیکار میکردن، این گاوگای موقع یه لگد میزد پرتش میکرد اون طرف. یعنی اگه ببینه این بچه هماهنگ باهاشه، همراهی میکنه باهاش، اذیت نمیکنه، چموشی نمیکنه، او شیرش بیشتر هم میشه. و اگر برعکس ببینه چموشی میکنه، او رو دورش میکنه. حالا مادر طبیعت نسبت به انسانها که بچه ای هستن که تو این عالم دارن زندگی میکنن اینجوریه. اگه ببینن این بچه هماهنگ هستش و به هر حال درست داره کارشو انجام میده، اون شیرش رگل میکنه انگار بیشتر میشه و امدادش به این بچه به این انسان میرسه، تو همه چیش برکت پیدا میشه. و اگه ببینن که نداره چموشی میکنه، یه لگد بزنن پرتش میکنن اون طرف. واقعا به این صورت هست موارد متعددی که تو قرآن به عنوان یه سنت الهی ذکر شده، اینه که عالم طبیعت جنود خداست و هوشیار و بیدار هستش. من یکی از دوستانم که حالا الان دیگه به هر حال یه مسئولیت تو قم داره، قبلا تو تهران مسئول سازمان حوادث غیر مترقبه کشور بود، ایشون به من میگفتش که میگه باشه آقا ما آمار داریم، آمار دقیق داریم که تو روز تعداد زلزله هایی که تو کشور میاد، رانش زمین. مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه بود دیگه، تمام آمار دستشون بود، کجا سرمازدگیه، کجا مثلا زلزله است، کجا سیله، همه اینا تو دست. ایشون میگفت بارها، یه کتابچه هایی هم نوشته بودن، میگفت بارها ما اینو تحقیق کردیم، گاهی موقع تو یه منطقه، تو یه منطقه سرمازدگی است، یا مثلا فرض کنید سیله، یه خرابی، دو تا باغ کنار هم دیگه، یه باغ 100% سوخت میشه و از بین میره، یه باغ 100% باقیه، تو یه منطقه با یه آب و هوا با یه وضعیت. ایشون میگه مکرر امثال اینها رو ما داشتیم، وقتی تحقیق میکردیم بدیدیم اون یکی آدمی است که اهل وجوهات هست، اهل رعایت هست، اون یکی دیگری اینجوری نبوده. یعنی تأثیر عوامل معنوی تو همون برخورد طبیعت، این بارها و مکرر ما این رو دیدیم، اون واقعیتی است. تو این کتابی که زندگی نامه مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی هستش، اون کتاب نشان از بی‌نشان ها، تو اون کتاب خب ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود، یکی از روستاییان اطراف نخودک مشهد که ایشون توش ساکن بود اون محله، خدمت ایشون رسید که آقا آفت ملخ داره بیداد میکنه، تو مزرعه ها میریزه و همه چیز رو از بین میبره، نزدیک روستای ما داره ملخا دارن میرسن که اگه بیان هیچی باقی نمیگذارن، شما یه کاری بکن. آیت الله آشق حسن علیه نخودکی اصفهانی ایشون فرمود که خب شما حقتونه، شما سهم فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخا میان سهم فقرا رو میخورن، ملخا میان سهم فقرا رو میخورن. او گفتش که آقا یعنی چی؟ گفت یعنی همین، شما زکات نمیدی این بلاها به سرتون میاد. او قول داد و عهد بست که اگه محصولی به بار بنشینه امسال من زکاتشو میدم. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی یه چیزی نوشت تو کاغذ، گفت برو اینو گوشه زمینت یه جا چال کن، یه جایی چال کن، و بر همون عهدی که بستی، همین عهدی که بستی باقی باش. این منده خدا میگه من رفتم اون چیزی که ایشون نوشته بود، حالا دعایی بود هرچی بود، گفت یه گوشه زمین چال کردم. میگه وقتی رفتم یه یکی دو روز بعد ملخ رسید به روستای ما، میگفت یه قسمتی از آسمان سیاه میشد وقتی این ملخ ها میومدن، اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم دیگه بیچاره شدم، تمام ملخ ها ریختن تو مزرعه من. میگه وقتی نگاه کردم با بهت و تعجب دیدم پای ساقه ها نشستن علف هرزا رو دارن میخورن، علف های هرز رو دارن میخورن، و اون سال محصول من دو برابر شد، برکت پیدا کرد دو برابر، و من طبق همون عهدی هم که کرده بودم زکات شو دادم. اون ملخ مأموره، خدا رحمت کنه، امام رو که یادتون هست تو طبس اون قضیه‌ای که پیش اومده بود، فرمود ما اصلا کی خبر داشتیم که اینا میخوان بیان، این هواپیماهاشون میخوان بیان، اون ریگای بیابون مأمور بودن که اونا رو از پا در بیان. واقعا همینه، تو روایت هستش که هر قطره باران، این روایته، هر قطره باران که پایین میاد یه ملک برش گمارده شده. تازه اینا ملائکه بارانن، ملائکه باد، ملائکه‌ای که موکل بر موجودات دیگه هستن سر جای خودش. هر قطره باران که پیغمبر اکرم فرمود در معراج من ملکی رو دیدم که انگشتان بسیار زیاد داشت. حالا این انگشت به چه معناست تو ملک؟ مثل بال تو ملائکه. پیغمبر از جبرئیل پرسید که این ملک چی هست؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله این ملک بارانه، یعنی رئیس ملائکه باران هست، که تعداد قطرات باران رو حسابشو داره. پیغمبر اکرم رفت جلو، از این ملک سوال کرد، این تو روایت معراجه، پیغمبر سوال کرد که شما تعداد قطرات باران رو حسابشو داری؟ اون ملک گفت یا رسول الله، نه فقط تعداد قطرات رو حسابشو دارم، بلکه تعداد قطراتی که بر دریا میریزه، تعداد قطراتی که بر خشکی میریزه، تعداد قطراتی که مثلا فرض کنید باید تو فلان باغ بیاد، همه اینا من حسابشو دارم، همه رو حسابشو دارم. که البته حالا دنباله این حدیث هستش که گفت فقط حساب یه چیزی رو ندارم، حدث هم در رفته است که بر پیغمبر همو چی؟ گفت وقتی کسی صلوات بفرسته از امت تو بر تو، اون من دیگه حساب ثوابش رو ندارم. ببینید اون مأموره، یعنی باران کجا بیاد، بی خودی که یه جا خشک نمیشه که، مأموریت داره. اینجوری نیست که عالم بی حساب کتاب باشه، که یه برگ از درخت به اجازه خدا نمیفته، یک برگ از درخت، یه قطره بارون جایی به حسابی نمیره. اینجوری نیست که بی حساب کتاب باشه. بنابراین اگر ما اینجوری ببینیم که واقعا هم همینه، تو فرهنگ دینی ما که قرآن جاهای مختلفش این رو گفته که عالم هوشیاره و نسبت به آدم صالح و ناصالح دو جور واکنش نشون میده، عالم جنود خداست، از این جهت آدم میتونه وقتی که هماهنگ باشه با فطرت عالم، با اون چیزی که خداوند متعال خلق کرده عالم رو باهاش، امدادهای خدا رو از این طرف، از این ناحیه به سمت خودش جلب بکن. خب حالا اجازه بفرمایید من چند تا آیه رو، چون این آیات بعدی به هر حال آیاتی هستش که خیلی طول و تفصیلی لازم نداره، اون نکته های خیلی مفصلی نداره، اینا رو من سریعتر میخونم فقط به عنوان یه ترجمه اینو میخونم تا انشالله برسیم به دو سه تا سوالی که خواهرای بزرگوار کردن. بسیار سوالات خوب و دقیقی است که نکات معارفی بلندی تو جوابشون و انشالله برخورد باهاشون هست، که به مناسبت همین آیاتی که خوندیم این سوالات مطرح شده و انشالله این رو زودتر بهش برسیم، که به هر حال بحثمون بیشتر رو همون پرسش و پاسخ بگذره. ببینید خب بعد از این که این قوم هلاک شدن و از بین رفتن با اون صیحه، با اون تشر، با اون فریاد، خداوند متعال تو آیه 30 فرماید یا حسرتن علی العباد، ای تأسف و حسرت بر بندگان. تعبیر خدا این نیست یا حسرتن علی الناس، حسرت بر مردم، نه، علی العباد، ای حسرت بر بندگان، که با اینکه باید بنده باشن، با اینکه باید بندگی بکنن، اما چموشی میکنن، باعث میشن که این عذاب ها بر سرشون وارد بشه. یا حسرتن علی العباد، ما یأتیهم من رسول، هیچ رسولی براشون نیومد، الا کانو بهی یستهزئون، مگر اینکه مسخرش کردن، استهزائش کردن. که از همینجا این رو آدم بفهمه که اونایی که بخوان جا پای انبیا بگذارن و رسالتی بردوش دارن و بخوان تبلیغ دین خدا بکنن، آماده باشن به هر حال گاهی موقع های این استهزاها به سمتشون میاد. هیچ رسولی نبود، آیه میفرمایید هیچ رسولی نبود که رسالتی داشت. البته رسول اینجا فقط و فقط لازم نیست پیغمبر باشه، اون کسی که رسالت داره، ائمه هم اینا هم رسولن، رسالت داشتن. هیچ رسولی نبود الا اینکه استهزاء میشد. بعد خدا میفرمایید که علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، آیا ندیدند این بندگانی که اینجوری استهزا انبیا رو میکردن و در مقابل اونها میایستادن، آیا ندیدن که چقدر ما از اقوام قبلی رو هلاک کردیم و از بین بردیم؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون، قرون جمع قرن، قرن یعنی یه نسل، قرن یعنی مردمی که در یک عصر و زمان هستن، میگن قرن چون قرین هم دیگه و نزدیک هم دیگه زندگی میکنن، با هم دیگه هستن، از این جهت به اینا میگن قرن، که جمعش میشه قرون. قرون یعنی اقوام و نسل‌های گذشته. ندیدن ما نسل‌های گذشته رو چجوری هلاک کردیم؟ که انهم الیهم لا یرجعون، که رفتن و دیگه بر نگشتن، لا یرجعون، دیگه بر نگشتن تو دنیا که جبران بکنن. البته رفتن دیگه بر نگشتن به دنیا بر نگشتن، ولی تو آیه بعدی میفرماید و این کلون لما جمیعون لدینا محذرون، البته ما احضارشون میکنیم، تو آخرت هستن، تو دنیا دیگه برنگشتن، ولی اونجا ما رهاشون نمیکنیم. و این کلون همشون، این ان تو آیه 32 این نافیه است، و این کلون یعنی نیست، کلهم نیست کسی، لما یعنی الا، کسی نیست الا این که جمیعون لدینا محضرون، همشون رو جمع میکنیم پیش ما حاضرن، همشون در آخرت و به خصوص در صحنه قیامت پیش ما حاضرن و هیچکی هم نمیتونه در بره. خب به مناسبت این که تو همین آیه آخری فرمود همشون رو در آخرت بیایم و جمع میکنیم و یه اشاره به آخرت و قیامت کرد خداوند متعال، از اینجا به بعد 3-4 آیه و نشانه خودش رو نشون میده پروردگار عالم، نشانه توحید و معاد، که کسی بتونه درس بگیره در اینکه خود این ملک خدایی داره، خدای قادری داره که نشانه هایی تو زمین و آسمان و آب و دریا، هم زمین هم آسمان هم دریا نشانه هایی گذاشته، این خدای قادر در آخرت هم میتونه آدم ها رو برگردونه، همه رو جمع بکنه. و آیتون لهم الارض المیته، یه نشانه که برای مردم هست، بر همون عباد هست، و آیتون لهم یه نشانه‌ای که براشون هست، الارض المیته، زمین مرده است. تو زمستان شما ببینید زمین مرده است، اما یه مرتبه تو بهار زنده میشه، یه چیزایی که اون تو هستن، خب تو زمستان هم هستن ولی بیرون نمیان، زنده نمیشن. خب کی این کارو میکنه؟ این حیات رو کی میبخشه؟ نشانه‌ای که برای بندگان من هست زمین مرده است، احییناها، ما این زمین رو احیا کردیم، و اخرجنا منها حبا، و ازش دانه ای رو اخراج کردیم، خارج کردیم، فمنها یأکلون، که ازش بخورن، دانه های خوردنی، حبوبات که از زمین خارج میشه، حبوباتی که از زمین خارج میشه، و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب، و قرار دادیم در زمین جنات، باغهای، من نخیل، نخیل جمع نخله، درختان خرما، و اعناب که جمع عنب و انگور، براشون اینها را قرار دادیم، که اینکه از همه درختان و میوه ها خدا این دوتا را اسپرده، خب بعضی از میوه هایی که تو قرآن اسپرده شده اوناییست که طبیعتا هم خاصیتش از همه بیشتر بوده و مفیدتر بوده، و هم نه فقط میوهش بلکه از جاهای مختلفش، مثلا از نخل از همه چیش استفاده میکنن، نه فقط خرماش، بلکه اون درختش، پنیرش، خیلی چیزاش قابل استفاده هستش. بالاخره بعضی رو خداوند متعال مثال زده، از جمله خرما و انگور. این درختان رو ما قرار دادیم در زمین، و فجر نافیها من العیون، و چشمه‌هایی رو روانه کردیم که اینها رو سیراب بکنن. لیأکلوا من ثمره، تا اینکه از میوه او، از میوه او بخورن. این من ثمرهی، این ضمیر یا برمیگرده به اون حب، اون دانه، از اون میوه‌ای که از اون دانه، یعنی اون دانه رویش پیدا میکنه و محصولی میده، از او بخورن. یا برمیخور، این ضمیر برمیگرده لیأکلوا من ثمرهی، برمیگرده به اون مازوکر، اون چه که گفته شد از جنات، از اون باغها، از اون درختان، برمیگرده به اون. خب خدا میفرماید ما این حبوبات و این میوه ها، گیاهان رو رویاندیم و به میوه و به عرصه نشوندیم تا ازش استفاده کنن. لیأکلوا من ثمره، و ما عملت و ایدیهم، و همچنین از اون چیزی که عمل دستشونه. یعنی مثلا ببینید خورما، گاهی موقع ها ما یه کاری هم رو خورما میکنیم، مثلا شیره خورما درست میکنیم ازش. انگور مثلا فرض کنید شربت ازش درست میشه، فرض کنید شیره انگور ازش، این دیگه به قول معروف صنعت دست خدا آدمه، که از اون میوه اولیه‌ای که خداوند متعال از این درختان میرویانه، دست آدم هم یه کاری روش میکنه، یه چیزی ازش درست میکنه، هم از میوه درختان، و ما عملت و ایدیهم، هم از اون چیزی که محصول دستتون هستش، از اینا بخورن. افلا یشکرون، حالا شاکر نیستن خدایی که این گیاهان رو براشون قرار داد. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه هست اون خدایی که همه زوجها رو آفرید. مما تنبت الارض، از نباتات، از گیاهان، زوجهایی که تو گیاهانه، و من انفسهم، از خود انسانها، زوجهایی که تو انسان ها هست و مما لا یعلمون، بعضی چیزایی که نمیدونن. یکی از آیاتی است که اشاره میکنه همه چیز زوجن، خداوند متعال ازواج رو، حالا تو تفاسیر گذشته شما اگه ببینید میبینید بعضی از تفسیرها برای اینکه مثلا فکر کردن که خب آخه همه چی که نمیشه زوج، زوج به معنی مذکر و مؤنث، همه چی که نمیتونه زوج باشه، مثلا تو جمادات خلاصا چی زوجه، حالا تو گیاهان درخت خرما نر و ماده داره، تو حیوانات داره، تو انسانها داره، ولی همه چی؟ لذا بعضی این ازواج رو به عنوان زوج به معنای مذکر و مؤنث و نر و ماده تفسیر نکردن. ازواج رو معنی اصناف یعنی انواع معنا کردن. اما خب واقعش اینه که ازواج یعنی ازواج، یعنی همون زوج، یعنی جفت، یعنی همون نر و ماده مذکر و مؤنث، که در جای دیگری خداوند متعال تو آیه دیگری فرموده خداوند متعال همه چیز رو نر و ماده آفرید. تو این آیه هم دقت بفرمایید، تو این آیه خدا میفرماید منزه است اون خدایی که خلق الازواج کلها، همه ازواج رو خلق کرد، مما تنبت الارض از نباتات، از خود شماها و مما لا یعلمون، ازواج از اون چیزی که شما نمیدونید، یعنی خیلی چیز هست که شما نمیدونید، نمیدونید یعنی الان نمیدونید، چه بسا بعدم بفهمید. یه زمانی نمیفهمیدن که تو اتم که تمام عالم از او درست شده، اون جزهایی که وجود داره مثلا حالا به عنوان الکترون و پروتون، اینا بار مثبت و منفی داره، اینا مثل نر و ماده عمل میکنن، مثل زوجن، وقتی که همه چی میشه هیچ منافاتی نداره، برامر اینکه همه چی زوج باشه و زوجیت در هر چیزی به همون معنای خاص خودش و مربوط به خودش باشه که تو این آیه بهش اشاره شده. فرمود منزه هست اون خدایی که، البته اولش فرمود منزه هست، نفرموده اینم یه آیه است، اینم یه نشانه است، در این حال که یه نشانه هم هست، اینکه همه چی زوجه، اینکه همه چی با هم جفته، همه چی مکمل هم دیگه هستش. اما خدا با تعبیر سبحانه گفته، شاید از این باب که خودش منزه از زوج گرفتن و زوج بودن، خودش تک، خودش فرد. بعد تو آیه بعدی میفرمایید یه آیه دیگه و یه نشانه دیگه. این تا اینجا تو زمین بود، راجب گیاهان و راجب زوج بودن همه چیز رو زمین بود. بعد خدا میره در آسمان میفرماید و آیتون لهم، یه نشانه دیگه برای بندگان، اللیل شب هست، شبی که محل آرامش و سکونت هست، نسلخ و منهن نهار، ما روز و روشنایی رو ازش بکشیم بیرون، فاذا هم مظلمون، یه مرتبه تاریک میشه. خب ببینید گویی شب و تاریکی مثل یک موجودی است که روز مثل یک پوشش و لباس او رو میپوشونه، روز میاد و او رو میپوشونه. بعد خدا میفرماید ما این روز رو میکنیم از تن شب، وقتی این روز رو کندیم فاذا هم مظلمون، یه مرتبه تاریک میشه، تاریکی میمونه. و آیتون لهم اللیل، نشانه دیگه برای مردمان، برای عباد، برای بندگان خدا شب هست. بعضیا گفتن این که خدا شب رو ذکر کرده روز رو ذکر نکرده، شب رو به عنوان نشانه ذکر کرده، حالا غیر از این که باعث سکونت و آرامش و به هر حال عبادت، اینجا ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا که در سوره مزمل هست، که نشعه شب هست که آدم میتونه گامهای استوار برداره به سمت خدا بره. گفت هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود، هر کی هرچی گیرش اومد از شب. غیر از اینها بعضی گفتن از این جهت شب، چون شب عدمیه، شب عدمیه، چون عدم نور دیگه، روزه که نور خورشیده، نور که نباشه میشه شب، شب عدمیه، و از این جهت بیشتر به فقر عالم خدا میخواد اشاره بکنه، عدم نداشتن. لذا لیل رو اینجا به عنوان یه آیه ذکر کرده، نه روز رو. بفهمید یه نشانه دیگه برای مردمان، برای بندگان من شب هست، نسلخ و منهن نهار، ما روز رو وقتی کشیدیم بیرون ازش، خارج کردیم، مثلا شما حساب بکنید اون زمانی که روز نزدیک های شب که فرا میرسی که هنوز روشنی داره، تاریکی هم هست، این روشنی رو یواش یواش کشیدیم بیرون، این روشنی رو آوردیمش بیرون، نسلخ و منهن نهار، ما میکشیم از شب روز رو بیرون فاذا هم مظلمون، ناگهان تاریک میشن، با ظلمت همراه میشن. این یه نشانه است. و شمس یه نشانه دیگه خورشیده، یعنی و آیتون لهم الشمس، یه نشانه دیگه برای مردم خورشیده. تجری لمستقر لها، خورشیدی که جریان داره حرکت میکنه به سمت اون قرارگاهش. این ل تجری ل مسله یعنی الا، تجری الا مستقر لها، به سمت اون قرارگاهش، قرارگاه خود خورشید. خوب عنایت بفرمایید، این آیه مال اون زمانی است که تو فلکیات و نجوم اون زمان ستارگان و از جمله خورشید رو ثابت میدونستن. این را اینا رو مثل یه چیزهایی که چسبیدن به سقف آسمون، مثل پونزی که یه جا میچسبه بر فلک، مثل پوست پیاز. تو هیئت بطلمیوسی گفتن که فلک هفت لایه مثل پوست پیاز داره، هفت آسمان، مثل پوست پیاز که لایه لایه هستش، که اون وقت ستاره ها چسبیدن به اینا، یعنی ثابتن، که اون وقت حالا خود این فلک مثلا حرکتی داره اما خود ستاره ثابته و خورشید که ستاره است ثابت. قرآن داره میگه و شمس تجری، جریان داره، حرکت داره به سمت اون قرارگاهش. این حرکتی که اینجا خداوند متعال داره میفرماید غیر از اون حرکتی است که خورشید دور خودش داره، چون چندین حرکت داره، یه حرکت وضعی داره، یه حرکتی داره خورشید به سمت یک محلی که حالا بعضیان میگن مثلا ستاره بسیار دوردستی که حالا امروزه بهش میگن ستاره وگا، که به اون سمت میره که قرارگاه خورشیدی، که گویی اگه به اونجا برسه عمر خورشید تمام میشه، یعنی عجلشه اونجا. همونجور که هر انسان یک عجل داره، موجودات دیگه هم عجل دارن. عجل خورشید اونجاست، قرارگاهه، اونجا دیگه حرکت دیگه نمیکنه، قرار پیدا میکنه، آروم پیدا میکنه. خدا میفرماید که و شمس، یعنی و آیتون لهم الشمس، یه نشانه دیگه برای بندگان خورشیده که تجری لمستقر لها، جریان و حرکت میکنه، جاری هست به سمت مستقر، اون قرارگاهی که لها برای خورشید هستش. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر و حسابگری خداوندی است که هم عزیز و غالب، قاهر، توانمند، خلل ناپذیر، و هم علیم و عالم. خدای غالب و قاهر و عالم، او این حسابگری رو کرده، او این مقدر رو تقدیر کرده. و القمر، و القمر قدرناه، ماه رو ما محاسبش کردیم، مقدر کردیم این ماه رو منازل، که منزلهایی داشته باشه. ببینید، بدونید ماه تو حرکتی که در طول 30 روز داره، تو 30 روز که ماه حرکت داره، 2 روزش حالا اگه ماه پر باشه 30 روزه باشه، اگه 29 روزه باشه اونم خواهیم گفت، 2 روز از ماه اگه 30 روزه باشه 2 روزشو کم کنید، اگه 29 روز باشه 2 روزش کم. 2 روز ماه پیدا نیست اصلا، اصلا ماه رو نمیتونید ببینید تو آسمان دی. اون 2 روز بهش میگن محاق، اون 2 روز ایام محاقه که ماه محوه، دیده نمیشه. 28 روز تو اون ایامی که ماه پر باشه، یا 27 روز تو اون ایامی که 29 روزه باشه ماه. ماه وقتی حرکت میکنه که هر روزی که حرکت میکنه یه جایی هست. شما اگه نگاه کنید اول ماه که یه هلال بسیار نازکه، یه هلال بسیار نازکی هم هست که دوتا لبش هم سربالاست، اگه نگاه بکنید از مغرب، یعنی همونجوری که خورشید رفته پایین ماه میاد بالا، از مغرب، اول ماه همیشه مغربه، توجه میفرمایید. بعد روزای بعدی هر روز اونایی که واردن، خب قدیم که به هر حال روز شمار و اینا همین ماه بود، از ماه میفهمیدن روز چندمه و دقیق هم اینو میشه، اونایی که همین الان هم واردن میفهمن با حالت ماه میفهمن که امروز روز چندمه. روز اول کجا در میاد، روز دوم یه مقدار به سمت شرق حرکت میکنه ها، یعنی شما حساب کنید حرکت ماه از مغرب به سمت شرقه، که تو طول این 28 روز یا 27 روزی که ماه پیدا هستش هر روز یه مقدار اضافه تر میشه بر اون هلال، یه مقدار کلفتر میشه، طوری که 14 ماه که تقریبا وسط هست ماه تمامه، ماه دیگه کاملا بدره تمام هستش و جاش نیمه آسمانه، یعنی وسط مغرب و مشرق، اون نیمه است رسیده. و اون وقت نیمه دوم ماه، ماه به سمت اون نیمه شرقیه که دیگه وقتی اون آخرین روزش میشه مثل اولین روز نازکه، سرش پایینه، لبه هاش پایین هستش، که روز 28 طبق اون روزایی که ماه 30 روزه است، یا 27 اون روزایی که ماه 29 روزه هستش، این شکلی خواهد بود. هر روزش توی منزله، منازل داره ماه، تو منزلی هستش. لذا ببینید تعبیر قرآن اینه، والقمر قدرناه و منازل، قمر رو و ماه رو ما مقدر کردیم که تو منزلهای قرار بگیره، که در یه آیه دیگری فرمود لتعلموا عدد السنین والحساب، تا اینکه حساب کتاب داشته باشید، شما نظم داشته باشید، بتونید از ماه تشخیص بدید ایام و روزها رو و زندگیتون رو تنظیم بکنید باهاش. والقمر قدرناه و منازل، به صورت یه منزلهای قرارش دادیم، یه جایگاه‌هایی، حتی عاد کالعرجون القدیم، تا اینکه نهایتش عاد عود میکنه، برمیگرده کالعرجون القدیم. عرجون شاخه خرما رو میگن که وقتی یه مدت ازش میگذره قدیم کهنه میشه، یه 6 ماه ازش میگذره کمانی میشه، کمانی میشه، هلالی میشه و زرد کمرنگ هم میشه. خدا میفرماید ماه رو ما توی منازلی قرار دادیم حتی عاده، تا اینکه بر میگرده این دوری که میزنه کل ارجون القدیم، مثل شاخه خرمای کهنه یه هلالیه، باز یه هلال میشه دیگه. اون آخر ما 27 یا 28 دیگه تمام دایره ای نیست، باز یه هلاله، مثل اول ماه، اونتا سمت مشرق، و عرض کردیم اون نوکای هلال هم به سمت پایین هستش. خب لشمسوی هم بقی لها ان تدرک القمر، نه خورشید میتونه به پای ماه برسه، یعنی هر کدوم تو مدار خودش حرکت میکنه، نه خورشید میتونه به ماه برسه، لشمسوی هم بقی لها، شایسته است براش ان تدرک القمر که ماه رو درک بکنه برسه بهش، ولا لیل سابق النهار، نه شب، چون هم خورشید و ماه رو خدا فرمود هم از شب سخن به میون اومد، نه خورشید میتونه به ماه برسه. اینا حرکتاشون هر کدوم سر جای خودش هستش، حرکت ماه خیلی سریع تر از خورشید هستش، خورشید تو سال یه دور میزنه تو سال، اما ماه تو هر ماه یه دور میزنه، یعنی حرکتش 12 برابر حرکت ماه سریع تر از خورشیده، نمیتونه خورشید به گرد ماه برسه، به او برسه، که اینا مثلا یه جایی با هم تلاقی کنن، برخوردی داشته باشن تو حرکتاشون، اصلا اینجوری نیست، هر کدوم تو مدار خودشون. نه خورشید میتونه به ماه برسه، ولا لیل سابق النهار، نه شب میتونه سبقت و پیشی بگیره بر روز، یعنی مثلا شب جلو بیفته، هنوز روز نیومده باز شب بیاد، یعنی 2 شب پشت سر هم دیگه بیاد، 3 شب پشت سر هم دیگه بیاد، نذاره روز بیاد این جلو بیفته. نه خیر، روز که اومد بعد شب، شب که اومد بعد روز، روز که اومد بعد شب، هر کدوم نزب خودشونو دارن. ولا لیل سابق النهار، نه شب بیتونه جلو بیفته از روز، و کلان فی فلک یسبحون، هر کدوم تو اون فلک و مدار خودش داره سباحت میکنه، شناوره، حرکت داره میکنه، هر کدوم سر جای خودش داره حرکت میکنه. اینم یکی. یه آیه دیگر هم عرض بکنیم این فعلا دیگه بس بشه. هم خداوند متعال از زمین و گیاهان آیه ای رو فرمودن و زنده شدن زمین و حبوبات برای که مردم خوراکی داشته باشن از راه کشاورزی، هم از آسمان خداوند متعال آیه ای رو فرمود، خورشید و ماه و شب و روز، که نظم زندگیشون با او هست. حالا یه آیه و نشانه از آب، از دریا میخواد ذکر بکنه یه نشانه ای رو، فرمود و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فلفلک المشهون. یه آیه و نشانه دیگری برای بندگان این هستش که ما هستیم که حملناهم، حمل میکنیم، حملنا ذریتهم، بچه هاشون رو حمل میکنیم. فلفلک المشهون، در کشتی پر ما حمل میکنیم. عنایت بفرمایید، کلمه ذریه که معلومه، خدا میفرماید ما بچه هاشون رو حمل میکنیم، چرا نفرمود خودشون رو؟ این یه تعبیر عاطفیه. ببینید، یعنی ما هستیم که بچه هاتونو، معمولا آدم وقتی که یه کسی به بچهش خدمتی میکنه و یه کاری برای او انجام میده، بیشتر عاطفش جلب میشه. خدا بفرماید ما هستیم که بچه هاتونو وقتی سوار کشتی پر میشن، کشتی که همه چی توش ها سنگینه، هم مسافر زیاد و هم بار زیاد، مشهون و پر و مملوه، ما هستیم که یه خاصیتی دادیم که این کشتی بتونه رو آب حرکت بکنه بره، و الا نمیتونست رو آب بیسته. الاخون میدونید سنگین‌ترین بارها با کشتی ها حمل میشن. قدیم هم کشتی ها وسیله‌ای بودن که بارهای خیلی زیادی رو جابجا میکردن. ما یه خاصیت دادیم به آب که این کشتی رو روش نگه داشته باشه و بتونه حرکت بکنه. ما این کارو کردیم. البته کسی نگه که خب عقل بشر این کارو کرد. نه خیر، عقل بشر هم خود خدا داده. باز حالا بعداً خواهد گفت خداوند متعال. حتی مرکبایی هم که خودتون درست می‌کنید هم باز ما دادیم. باز ما درست کردیم. فرمایید این یه نشانه است که ما یه جوری درست کردیم که انقدر حمل و نقلتون و نقل و انتقالتون آسان باشه. با وجود کشتی پر شما بتونید رو آب حرکت بکنید. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و خلق کردیم برای ذریه، برای همین بندگانمون، ممثلی، مثل فلک، مثل کشتی، چیزایی که سوار میشید. این وسایل حمل و نقل دیگره. چیزای دیگری هم که شما سوار میشید ما خلق کردیم. حالا اهم از اون مرکبهای قدیمی، اسب و استر و شتر و امثال اینها، یا مرکبهای جدید، هواپیما، هرچی که خدا میفرمه ما خلق کردیم. شما نگید که ما درست کردیم. نه، شما که درست کردید، مواد شما براتون گذاشتیم، موادش رو ما گذاشتیم. شما مگه خلق کردید آهنشو، فولادشو؟ مگه شما خلق کردید عقل خودتون رو؟ پس با این وجود خلق ماست. این توحید افعالیه که خداوند تعالی خلق دیگران رو خلق خودش میدونه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، کار تو نکردی، خدا کرد. البته با همون معنای امرون بین الامرین، نشانه معنای جبریش که اینو یه جایی گفتیم. بعد خدا میفرماید و ان نشا نغرقهم، اگر بخوایم غرقش میکنیم، غرقش میکنیم. و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم، کسی به فریادشون هم دیگه نمیتونه برسه. ولا هم ينقذون، نجات هم دیگه نمیتونن پیدا بکنن. الا رحمتا منا، مگر اینکه ما رحمت ماست، ما رحم بکنیم، نگهشون داریم. و متاعا الهین، یه تمتع و بهره ای از دنیا و زندگی بهشون بدیم تا یه زمانی، تا زمان عجلشون. و متاعا الهین. خیلی خوب، این تو همینجا آیاتی که خداوند متعال در زمین و آسمان و دریا به عنوان نشانه ذکر کرده که اون بندگانی که خدا فرمود یا حسرتن علی العباد، اینا یه مقدار ببینن، هم از عذاب اقوام پیشین عبرت بگیرن و اینقدر انکار نکنن انبیا و رسول رو، هم از این آیه ها درس توحید و معاد یاد بگیرن، بدونن که خدا هستش که قادر هستش و خدا مهمل و رها انسان ها رو نگذاشت. خب من اجازه میخوام یکی دو تا سوالی که آقای بزرگوار مطرح کردن، سوالای بسیار خوبی هم هستش، این رو عرض بکنم. یه سوالی مطرح شده راجب شفاعت، که تو این آیه‌ای که حبیب نجار وقتی با قومش داشت صحبت میکرد گفت این بت‌ها اون موقعی که خدای رحمان، ان یرد الرحمن بضرن، خدا برای من یه بلایی درست میکنه، اینا میتونن اون بلا رو از من بگردونن، دفع بکنن؟ لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، اینو به درد دیگه نمیخوره، شفاعتشون به درد نمیخوره. ما به اون مناسبت عرض کردیم دیدگاه بسیاری از مشرکین در طول تاریخ، حالا چه زمان جاهلی، از زمان پیغمبر اکرم، چه در جاهای دیگه، این بوده که خدا خالقه، اون رب الاربابه، خدا خالقه، اما خداوند متعال خلق کرد و امور عالم و مدیریت و تدبیر عالم رو به یه موجودات دیگری، به ملکی، به جنی، به مثلا فرض کنید فلان ستاره‌ای، اونا هستن که تدبیر میکنن، باران میفرسته، فرض کنید رزق میفرسته، علم میفرسته، موت و حیات رو میفرسته، موجودات دیگه. و چون اون موجودات دیگه در آسمان هستن و ما دستمون بهشون نمیرسه، تو زمین یه بت براش درست میکردن، نماد او، و در مقابل او کرنش میکردن به عنوان نماد او، موجود آسمانی که مدبر هست و به هر حال کاری انجام میده. خب حبیب، این حبیب نجار میگه که اگه خدای رحمان بخواد یه بلایی برا من بفرسته، این بت‌ها میتونن کاری بکنن، میتونن دستگیری داشته باشن، شفاعتشون به درد دیگه نمیخوره که. یعنی موجوداتی هستن که نه نفعی دارن نه ضرری، هیچ خاصیتی ندارن. اینجا ما یه مطلبی رو عرض کردیم به مناسبت بعضی از خواهرها سوال کردن که خب دیدگاهی که ما هم نسبت به اولیاء خدا داریم، نسبت به اهل بیت داریم، نسبت به معصومین و خلیفت الله به این عنوان داریم، اینی که اونا تو عالم کار میکنن دیگه، واسه همین ما توسل به اونها میکنیم، شفاعت از اونها میخواییم. خب این دیدگاه مثلا با اون دیدگاهی که بت پرستا داشتن که شفیع میدونستن یه سری موجودات رو، حالا کاری نداریم که نماد براشون درست میکردن تو زمین، حالا اونش چیزه، ولی یه سری موجودات رو شفیع میدونستن، این دیدگاه آیا همون دیدگاهه؟ جواب خیلی روشن هست. ببینید، جواب این هستش که تو اون دیدگاهی که اونها داشتن، عرض کردیم خدا رو فقط خالق میدونستن دیگه، مدبر نمیدونستن دیگه، مدبر و مدیر عالم رو یه سری موجودات ماورایی میدونستن که خدا خلق کرد نشست کنار، بقیه چیزها امور رو اونا دارن اداره میکنن. این دیدگاه قطعا دیدگاه باطلی، شرک. یعنی در واقع یه خدای خالق داریم، یه کسان دیگه‌ای هستن که اونا مدبرن، اون خدای خالق دیگه مدبر نیست، کاره دیگه نیست، همین قطعا شرکه. اما اون چیزی که ما میگیم، ما اینو میگیم، میگیم خداوند همه کار است تو این عالم و معصومین و اهل بیت عبد محض خدا هستن، از خودشون هیچ اختیاری ندارن، منتها چون انسانهای صالحی هستن که اسماء و صفات خداوند متعال رو جلوه میدن، اسماء و صفات خدا رو تو خودشون رشد دادن، از این جهت ما به اینها توسل پیدا میکنیم، چون صالحن، نه از باب مستقلن خودشون چیز بدن و از باب که از خدا بگیرن بدن. کدوم شیعهی وقتی میگی امام رضا بچه منو شفا بده، امام رضا رو شفا دهنده میدونه نه خدا رو؟ قطعا یقینا این هستش که امام رضا رو واسطه میدونه که شفا رو از خدا بگیره، ولو با این زبان با امام رضا حرف بزنه که امام رضا شما شفا بده، ولو با این زبان حرف بزنه که تو به من این چیزو بده، اما اونی که تو دلش هست استقلال نیست، ولو میگه یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان. ببینید خطاب به خود پیغمبر و امیرالمومنین، میگه شما منو کفایت کنید، شما به من برسید، شما رزق بدید، شفا بدید، چی بدید چی بدید، خطاب به خود پیغمبر و هست امیر. اما کدوم شیعه ای هست که مستقلن بگی اینها با قطع نظر دستگاه خدا یه دستگاه دیگری دارن؟ ابدا اینجوری نیست. و اگر شیعه ای و یا هر کسی دیگری اگه این دیدگاهو داشته باشه، اینم شرک. با که با کسی به صرف ادعای شیعه بودن که خدا قومخیشی باهاش نداره که. اگه کسی این دیدگاه رو داشته باشه که امام حسین یه دستگاه داره برای خودش، خدا هم یه دستگاه، دستگاه خدا اصلا یه دستگاه دیگه است. بعضی ها ممکنه عوامانه خیلی خیال کنن عزت سر امام حسین هم گذاشتن اینجوری حرف میزنن. دستگاه خدای دستگاهی است که از آدم عمل میخواد. دستگاه خدا اینجوری دیگه، واجبات، نماز، روزه، خمس، حج، چی رعایت محرمات، این دستگاه خداست. اما دستگاه امام حسین قربونش برم، اصلا این چیزها رو نمیخواد که. دستگاه امام حسین شما برای علی اکبرش گریه کن، شما سفره اول فصل بنداز، ببین چه جوری بهت میده. دستگاه امام حسین یه چیز دیگه است. فکر میکنم خیلی هم مثلا حرفای قشنگ داره میزنه. اگه کسی این دیدو داشته باشه، این دید شرک. اولین کسی که مخالف این دیده خود امام حسینه. خود امام حسین چنین کسی رو پس میزنه. خود امام حسین فرمود رضانا رضا الله رضانا اهل البیت. ما یه دستگاهی جدایی نداریم، همون رضایت خدا رضایت ماست. همونه. اینجوری نیستش که اگه کسی مثلا بیاد بگه من به جای نماز روزه یه دهه محرم آنچنان سینه میزنم جبران همه این حرفا رو بکنه. به یه کسی این درویش ها گفته بودن تو چرا نماز نمیخونی؟ گفت من یه یاهو میکشم که پدر جد نمازه، یه یاهو میکشم که پدر جد نمازه. اینم همینو میگه، میگه من یه گریه میکنم برای امام حسین که پدر جد نماز. خب همین کسایی رو خود امام حسین اول است. ما میگیم اشهد انک اقمت الصلاۃ و آتیت الزکات، شما برای نماز و روزه و برای این چیزا رفتی جلو. بنابراین اون دیدگاه شکی نیست که دیدگاه باطلی است، اما این دید که اهل بیت علیهم السلام اونو واسطن به هر شیعه اینجوری نگاه میکنه معمولا اینه، خیلی بعیده کسانی. و اگه عرض کردیم اگر کسانی استقلال قائل بشن برای دستگاه اهل بیت یا دستگاه دیگری غیر از دستگاه خدا بدونن، اینم شرک. این دیدگاه دیدگاه غلطی، این دیدگاه بده ساهش کن. تو قرآن هم اگر دقت بفرمایید، تو قرآن یک شفاعت اثبات شده، یک شفاعت نفی شده. یک شفاعت و خدا فرموده نداریم در آیاتی از قرآن. شما ببینید سوره بقره آیه 254، اونجا خدا فرموده که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از روزی قیامتی که هیچکی کفایت از کسی دیگری نمیکنه. ولا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی قبول نیست. ولا یؤخذ منها عدلون، کسی رو جای کس دیگه نمیگیره، عدیل نداره. خب تو این آیه نفی شده شفاعت، ولا یقبل منها شفاعت. یا تو باز سوره بقره آیه 58 هست، آیه 48، اونجا خدا فرموده یوم لا بیع فیه ولا خلتان ولا شفاعه، روزی که نه خرید و فروش و داد و ستد میشه کرد که آقا این پولو بهت میدم از ما بگذر. اون ملک مثلا دم در بهشت، آقا این مثلا این پولو بگی بذار ما بریم، نه داد و ستدی هست، نه دوستی و رفاقت و پارتی بازی هست، نه شفاعتی، ولا شفاعه. یه دسته آیات نفی شفاعت میکنه، یه دسته از یا مثل همین آیه که شفاعت این عطال رو این که خیلی صریح بوتا رو داره میگه، یه دسته از آیات که بسیار زیاده اثبات شفاعت میکنه، ولا یشفعون الا لمن ارتضا. یا تو آیت الکرسی هستش که بله منزل لذی یشفع اندهو الا به اذنه، کیست که شفاعت بکنه پیش خدا مگر با اذن خدا. معلوم که شفاعت هست با اذن خدا. خب اون دسته ای که شفاعت رو نفی کرده معلومه شفاعت های باطله، یعنی شفاعتی که یا نسبت ظلم دادن به خداست، نعوذ بالله باعث بی که خدا رو ظالم بدانیم، یا شفاعتی که نسبت شرک دادن به خداست. اگر ما تو شفاعت معنای شفاعت این پارتی بازی های دنیایی که حق و ناحق بکنن، واسطه گری های دنیایی، اگه این شفاعت تو نظرمون باشه، چون شفاعت یعنی واسطه گری، اگه این باشه این شفاعت رو بگیم در آخرت هم هست نسبت ظلم به خدا دادیم، خلاف عدله، این شفاعت در کار نیست. و همچنین اگه شفاعت مستلزم نسبت شرک دادن به خدا باشه، مثل همین شفاعتی که اینجا الان بحثش کردیم، شفاعتی که شفیعان رو مستقل میدونست، مستقل میدونست که خودشون کاره این تو این عالم، خودشون کسی هن. اگه این باشه اینم باز نسبت شرک به خدا دادنه، که در مقابل خدایی که کار میکنه تو این عالم کسای دیگه هم هستن که کار میکنن، اونا هم یه دستگاهی دارن. این دو جور شفاعت نفی شده تو قرآن، ما این شفاعت ها رو نداریم. شفاعت به معنی پارتی بازی، به معنی واسطه گری هایی که تو دنیا بوده، شفاعت هایی که مستلزم نسبت شرک دادن به خداست و شفیعان رو دستگاه مستقلی براشون قائله، اینا رو ما نداریم. اما اون شفاعتی که از همین دنیا شروع میشه که باطن ولایته، نمود ولایته، نمود ارتباط ولاییه، یعنی نمود این که یه عده‌ای چسبیدن تو همین دنیا، از همین دنیا شروع میشه شفاعت. تو این دنیا البته اسمش شفاعت نمیذارن، اما تو این دنیا ارتباط ولایی وقتی برقرار بشه، یه کسی یا با ولی نار یا با ولی نور، یا با امام نار یا با امام نور، یا با فرعون یا با امیرالمومنین، اگه کسی ارتباط ولایی برقرار کنه، فرعون رو ولی خودش بپذیره، چون ولی و شیطان هم داریم دیگه، تو قرآن دیدید دیگه، ولی و شیطان، اولیاء شیطان هست، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اگر کسی ارتباط این چنینی برقرار کرد، خب این ارتباط نمودش در آخرت، همونجوری که میگیم هر عملی تجسمش در آخرت به شکلی است، این رابطه هم تجسمش در آخرت به شکلی شفاعت، به شکلی شفاعت. یوم ندعو کل اناس به امامهم، قرآن میگه در روز قیامت هر مردمی رو با امامشون فرا میخونیم، میگیم برید پیش امامتون، حالا امام نار یا امام نور، میگیم برید پیش او، با هم دیگه جفت بشید. همیشه که تو این عالم با هم دیگه ارتباط داشتید و متصل بودید، تو اون عالم هم همینجور. وقت اونجا معنای شفاعت همینه، امام نار میبرشون آتش همه رو، فاورده همون نار. امام نور که اهل بیت باشن تو شفاعت و دستگیری به سمت بهش که جایگاه خودشونه. پس این شفاعت اصلا رابطه قهریه، اصلا نمیشه نباشه، امکان نداره نباشه، چون هر چی که تو این عالم دنیا هست باطنش آخرت خودشو نشون میده. تو عالم دنیا ارتباطات ولایی خودش رو نشون میده اون طرف به شکل شفاعت و دستگیری، که حالا یا دستگیری به سمت بهشته یا اینکه دستشون رو میگیرن میارن جهنم. اون شفاعت اثبات شده و در قرآن هستش. حالا واقعش دیگه ظاهرا بیش از این فرصت نیست، ما ان شاءالله تو جلسه بعد اول جلسه این سوالات رو جواب بدیم. سوالات خوب دیگری هم شده بود که حالا ما ان شاءالله میذاریم اول جلسه بعد پاسخش رو بدیم. صلوات عنایت بفرمایید.